بسم الله الرحمن الرحیم. این از شیخ طوسی، از چند تا فقیه دیگه هر کدوم فقط دو تا مثال میزنم، فقط میخونم عبور میکنم. از جناب قاضی ابن براج که در باب قضا بحث مفصلی داره، ایشون جانشین شیخ طوسی است، فقط یه عبارتشو عرض میکنم. در باب خمس ایشون میگه در عصر غیبت سهم امام را، سهم امام علیه السلام یعنی همون بحث حکومت، به حکومت جور حق ندارید بدید، دست خودت نگه میداری تا مرگت. اگه تا اون موقع نتوانستین حکومت عدل الهی، حکومت معصوم تشکیل میشه، او رو باید فقط به فقها بسپارید یا به شیعه ای که مورد وثوق و امانت فقیه هست. در باب قضا هم میگه قوه قضاییه باید دست کسانی باشد که عارف به کتاب و سنت و اختلاف فقها باشند و حق نداره در حکومت قضا و رأس قضا مقلد حق نداره باشه، باید مجتهد باشه. در باب دیوان سالاری زندان همینطوره. ابن حمزه طوسی میگه در عصر غیبت کسی که در موارد مصارف زکات بی اطلاع اند، اونا حق ندارن مصرف کنند، باید فقیه متدین نظارت بکنه. خمس هم میگه مثل زکات باید به فقیه تحویل داد، نظارت امور مالی. خمس و زکات یعنی مالیات حکومتی اجتماعی، مالیات اقتصادی در جامعه، میگه باید زیر نظر فقیه باشه. و در باب غزا هم میگه غزاوت از مناسب امام علیه السلام است، اگر ید امام مقبوض است، دستش بسته است، نمیتونه غزاوت اسلامی بکنه، کار به حکمیت و داوری میکشه و از این قبیل. من دیگه همه رو نمیخونم. از قطب راوندی عبارات صریح در این باب هست، در باب زکات از ابن زهره حلبی هست در باب زکات که باید به فقیه امین شیعه داد. میان قرن ابن ادریس، قرن پایان قرن 6 هجری است، ایشون اصلا نظریه ولایت فقیه رو تصریح میکنه. عبارت چه فقط من بخونم، در کتاب سرائر جلد 3 صفحه 537 تا 546، یکی از جملاش فقط اینه، میگه فصل فی تنفیذ الاحکام و ما یتعلق بذلک ممن له اقامت الحدود والآداب. اقامه حدود و آداب یعنی کی حق داره حدود و قوانین رو اجرا کنه در جامعه، یعنی حکومت کنه، و آداب اخلاق و تربیت اسلامی رو در جامعه گسترش بده. تنفیذ و اجرای این حکم حق کیست؟ تعبیر میکنه صریحاً کسی که امام معصوم را نسب کرده که منصوب از طرف امام است، که فقیه به نسب عام همینطوره. و بعد میگه باید علم به احکام شرعی داشته باشی که همین فقاهته. تعبیر تنفیذ احکام رو به کار میبره، میگه فقط در قضاوت و رفع دعواهای خصوصی نیست، قضاوت یکی از مصادیق تنفیذ. ایشون در کتاب قضا این عبارتش اینه صریح، میگه قضاوت بدون ولایت امام مسلمین برای کسی منعقد نمیشود. ائمه علیهم السلام حکومت و حکمیت و قضاوت را به فقها امین مطلع و متدین در عصر غیبت سپردند. حدود و تعزیرات مصداق تنفیذ احکام، خمس و زکات همینطوره، که اینا همه مسائل حکومتی است. ایشونم به این جمله اکتفا میکنم، باز اگه خواستید تفصیلشو آدرس میدم برید رجوع بکنید، فقط این جمله شو میگه الذی یقتضیه المذهب، اون چه که من اعلام میکنم به نظر ما، همه فقهای ما، این ضروری مذهب شیعه است، اقتضاء مذهبه، یعنی هیچ فقیه شیعه باش مخالف نیست. انه اذا لم يكن سلطان يتولي ذلك، وقتی که حاکمیت عدلی الهی، حاکمیت معصومی وجود نداره که بر مسائل مثل اجتماعی که متولی خصوصی نداره نظارت بکنه، فالامر فيه الى فقهاء شيعته، امر حاکمیت در اینجا در اختیار فقیه شیعه است. من ذوي الرأي والصلاح، هر فقیهی هم نه، ذوي الرأي باید صاحب نظر باشه در مسئله حکومت ولایت اجتماعی، و صلاح، اهل صلاح باشه، فاسد نباشه، آخوند فاسد نباشه. فانهم قد ولوهم هذه الامور، معصومین علیهم السلام این امور را سپردن به فقیه عادل، این ولایت رو به او دادن. فلا یجوز لمن لیس بفقیه، پس جایز نیست برای کسی که فقیه نیست، تولی ذالک بحال، به هیچ وجه متولی این کار بشود. البته این استثناء هم داره، مگه که ولی فقیه نباشه، امر دائره بین یک غیر فقیهی که آدم صالح و عادلیه یا دست یک طاغوت، باز اینجا این بهتر از اونه به مراتب، چون صفر و صدی نمیبینن. فقها میگن اگر امام معصوم نیست، فقیه عادلم نیست، امر دائره که این مدیریت ها بیفته دست آدم فاسد یا آدم عادل، خب اینجا معلومه که کدوم مقدمه. یا بیفته دست یه آدم جاهل یا یه آدم عالم، خب بازم معلومه که چیه در صورت فقدان اینها. فلا یجوز لمن لیس بفقیه تولی ذلک بحال، به هیچ وجه حق این تولی رو نداره. فانه لا یمضی شیء مما یفعل، هر اقدامی که بکنه ممضا و جایز نیست. هر امضایی که میگذاره پای هر دست چیز حکومتی این نافذ نیست. فلانه لیس له ذلک بحال، برای اینکه به هیچ وجه چنین حقی نداره کسی که فقیه نیست. اما ان تولاه الفقیه، اما اگر فقیهی بود، فقیه عادل و متولی این امور شد، فما یفعله صحیح جائز ماض، اگر یک غیر فقیهی به اذن فقیه یعنی زیر نظر فقیه عادل هر کدوم از این کارهای حکومتی و اینا رو انجام بده، مثل ماترک میتی که وارث نداره و از این قبیل، همش اون وقت جائز خواهد بود ولو که خودش فقیه نباشه. محقق هلی یک جمله شو عرض بکنم، میگه در باب خمس، میگه یجب ان یتولا صرف حصه الامام فی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولی اداء ما یجب علی الغائب. اون مواردی که حصه امام است در همون موارد واجب است که فقیه انجام بده، یعنی تقسیم خمس به سهم امام و سهم سادات اصلا به طور خاص در آثار مرحوم محقق هلی صورت گرفته که در باب سهم امام اونجا فتوا میده تحویل سهم امام به فقیه جامع الشرائط واجب است. یعنی این تقسیمی که میکنه میگه سهم امام یعنی اون که به حاکمیت مربوطه، یک سهم سادات داریم که ذوی القربا و اولاد پیامبر حساب میشن، یک که اونم سیاسیه. به شما بگم مسئله خمس حالا الان شکلای دیگه ای پیدا کرده، ولی اصلش این بود که نباید ممر معیشت اهل بیت بیفته دست حکومت، ولی لذا جداگانه یک چیزی به نام سهم سادات یعنی اهل بیت قرار دادن که اولاد پیامبر اهل بیت به لحاظ مالی و اقتصادی وابسته و آسیب پذیر یا حکومتی نشن. سهم امام هم که همین سهم در واقع سهم شخصی نیست، سهم شخص امام نیست که بگیره ببره خونش برای خانواده‌اش مصرف کنه. سهم امام یعنی سهم حکومت، حاکمیت، یعنی سهم مردم در مسیر مصالح اجتماعی باید مصرف بشه. بعد ایشون که مرحوم محقق هلی که کتاب شرایع الاسلام میدونید، کتاب شرایع یکی از کتابایی که همین الانم هم در درسای خارج فقه باید بر او حاشیه بزنن از جمله تا معلوم بشه کی مجتهد هست کی نیست، اینا بزرگان شیعه. مرحوم محقق هلی صاحب شرایع میگه این من الیه الحکم به حق نیابه یعنی کی؟ یعنی فقیه عادل جامع الشرائط. یا در باب اجراء حدود میگه کسانی که فقیه نیستن، مجتهد نیستن، اصلا اینا حق ندارن اجراء حدود بکنن. و صاحب شرایع، البته ایشون خودش فتوا نمیده در باب اقامه حدود مستقیم، اما در کتاب خمس تصریح میکنه که فقیه نائب امام زمان است. در بحث خمس میگه حاکم یعنی فقیه، هر جا میگم حاکم، من الیه الحکم هر جا میگم که حکم به او سپرده شده منظور فقیه هست. کلمه حاکم ایشون میگه مثلا من لا وصی له فالحاکم وصی و ترکته، هر کس که وصی نداره اموالی ازش میمونه، وصی او کیه در اموالش؟ حاکم. اصلا کلمه حاکم میاره. اینا همه اشاره داره به مسئله حکومتی و فقه حکومتی. در باب قاضی هم همین رو به کار میبره. اینا موارد زیادی ذکر کردم، من هر کدوم فقط دارم یک مثال میزنم. مرحوم علامه هلی که اولین فقیه است که ایشون رو آیت الله نامیدن، اولین بار کلمه آیت الله در مورد مرحوم علامه هلی مطرح شد، مناظرات بسیار قوی داره با مذاهب و ادیان دیگه و همه جا موفق. ایشون فقه تطبیقی میگفته، یعنی درس فقهی که داشته فقه مذاهب اهل سنت و شیعه و مذاهب مختلف رو میگفته، بعدم نظر فقهی اهل بیت رو اثبات میکرده. فرد فوق العاده قوی و کتابای ایشون جزو منابع اصلی فقه شیعه است. میگه در عصر غیبت فقیه امین کلمه نسب عام رو به کار برده در مورد فقها مرحوم علامه هلیس که به تفصیل بیان کرده. عین جملهشو من بخونم، در کتاب مختلف الشیعه صفحه 250 تا 253 جلد 2 میگه لأن الفقیه المأمون، فقیهی که امین است، مأمون یعنی امین، لأن الفقیه المأمون، برای اینکه فقیهی که مورد اعتماد و امین است، منصوب من قبل الامام علیه السلام، از طرف معصوم علیه السلام نسب شده به نسب عام. تا قبل از این کلمه نسب البته نبوده ولی معناش بوده. به جای کلمه نسب عمدتاً در آثار فقهای قبل از مرحوم علامه هلی کلمه تفویض به کار می رفت. میگفتن این ولایت رو معصوم تفویض کرده به فقیه. ایشون شاید اولین کسی باشه که به جای کلمه تفویض کلمه نسب رو میاره که نسب از تفویض کمی صریح‌تر هم هست. و مثلا مرحوم شیخ طوسی شیخ مفید کلمه تفویض رو می آوردن، نسب رو در مورد منصوب خاص می آوردن، اما ایشون میگه منصوب چه خاص چه عام هر دو نسبه، فرق نمیکنه، حتی کلمه‌ش هم همون کلمه باید باشه. و از جمله استدلال به بعضی روایتی که تا امروز جزء منابع روایی ولایت فقیه ایشون از جمله کرده این تعبیر انی قد جعلته علیکم حاکما که استفاده میشه. من دو تا عبارت ایشون رو عرض بکنم. یکی ایشون میگه که حکم و فتوا، الحکم و الفتیا بین الناس منوط به نظر الامام. حکم و فتوا که مسائل قوانین اجتماعی و حکومتی هم مشمولش هست، منوط است به نظر امام معصوم علیه السلام. ولا یجوز لأحد، هیچ کس حق قانون گذاری و دستور دادن و حاکمیت و حکمیت در جامعه نداره. التعرض له، حق تعرض نداره. الا به اذنه، مگر به اذن امام معصوم. و قد فوض الائمه علیهم السلام ذالک الى فقهاء شیعتهم. بعد ممکنه بگه خب ائمه به کی تفویض کردن، همچی اذنی رو به کی دادن؟ ایشون میگه که ائمه علیهم السلام این اذن رو دادن و این تفویض رو کردن به کی؟ الی فقها شیعتهم، به فقها شیعه، شیعه خودشون. اما همه فقها نه، المأمونین، مأمونین، اونایی که امینن، امانت خدا و خلق و حقوق مردم براشون مهمه. المخلصین، آدم اهل اخلاصن و فقط برای خدا عمل میکنن. العارفین بالاحکام، احکام شریعت رو معرفت دارن، اجتهادی میشناسن. و مدارکها، ممکنه میگه عارف به احکام، علم مقلدانه هم کافیست، میگه نه، العارفین بالاحکام و مدارکها، باید عالم باشن هم به احکام شریعی هم به مدارکش. مدارک یعنی اجتهاد، یعنی مقلد کافی نیست. الباحثین عن مأخذ الشریعه، اهل جستجو، جستجوگر باشن در منابع شریعت، یعنی ذهن اجتهادی داشته باشن، اجتهادی دین رو بشناسن. و ادله و امارات بدونن کجاست برای هر موضوعی. اذا عرفت هذا فینبغی لمن عرف الاحکام و مأخذها من الشیعه، حالا که اینو فهمیدی بدان هر کس احکام را و مأخذ احکام را بشناسد، شیعه باشد، شیعه اهل بیت باشد. الحکم و الافتا، هم حکم هم فتوا هر دو حق اوست. حکم یعنی حکم قضایی و حکم حکومتی. و لهو به ذالک اجر عظیم، و پاداش عظیمی داره این مجتهد به خاطر این کار. ما لم یخف من ذالک علی نفسه او علی احد من المؤمنین، مگر اینکه جانش در خطر باشه و بخواد یک حکم قضایی رو یه جا اجرا کنه، میان همشون میذارن میکشن، نابودشون میکنن، اون وقت باز وظیفه عوض میشه. فان خاف شیئا من ذالک لم یجوز له التعرض، اگر چی بود فلان. و آخرین مورد که ازشون عرض میکنم، یجوز للفقهاء العارفین، ایشون میگه فقیهی که دین شناسه و جامعه رو میشناسه، او حق دارد فی حال غیبت الامام، در عصر غیبت امام معصوم، کما لهم الحکم بین الناس، همطور که امام معصوم حق حکم و حاکمیت بین مردم رو دارد، میتونه حکم بده. و یجب علی الناس، و بر مردم واجب است، مساعدتهم علی ذلک، بر مردم واجب است کمک به اون فقیه و فقها که این حکومت رو و این احکام رو اجرا بکنن، برای مردم واجب اطاعت کنن و کمک کنن. استناد میکنه به روایاتی که اینا حرفای خود من نیست، در بابی که آیا در عصر غیبت میشه اقامه حدود کرد و قوانین رو اقامه کرد. میگه اقامه حدود به اجماع فقهاء شیعه باید به دست امام معصوم یا مأذون از طرف امام معصوم باشه، میگه اجماعه. حالا اینایی که میگن که آقا فقهاء شیعه کجای حرفا رو زدن، آقا علامه هلی میگه اجماع این قضیه بین شیعه است که این جز معصوم و کسی که از طرف معصوم معزونه، چون این حقی نداره و این حق و حق اوست. در باب زکات و تولیت و حرفا هم همینطور. دیگه حالا من تمام فقها رو نمیخوام براتون یکی یکی بگم. اجمالا ما عرض کردیم و مرحوم علامه هلی زمان مغول‌ها وقتی که آمدن به عراق، ایشون بحث رو داره، حتی اونا ایشون در قرن 7 و 8 هجری است. پس ما از اول تا قرن 7 و 8 آمدیم، از این طرفم مواردی ذکر شد که دیگه من اونا رو تکرار نمی کنم. ببینید اینا مسائلی نیست که من میگه ممکنه بگید آقا چرا حالا یکی یکی فقها رو بعضی از عبارات چه داریم میخونی، برای که اگر نخونیم اینا رو حرف ما مستند نخواهد بود. از اون طرف ادعای بدون سند کردم، از اون طرف گفتن تو ادب و ادبیات ژورنالیستی که آقا همه فقها در تاکنون فقهای شیعه اصلا مخالف حکومت اسلامی بودن، امام آمده همینطور خود از خودش در آورد، دلیلم نیاوردن. حالا مواردی که چند تا دلیل آوردن من میخونم که چه استدلالی کردن و جوابش چیست. ما تا اینجا چی گفتیم؟ بلی که خسته نشید دیگه من بقیهش نخوندم، خواستید باز اونارم میشه گفت یا ارجاع بدم. ما تا اینجا از فقها از بلافاصله بعد از عصر غیبت تا زمان خود ما در قرنهای مختلف نمونهایی را آوردیم که اینا حتی اونایی که جرأت نمیگردن صریح بگن در عصر غیبت ولایت با فقهای عادل مردمی است، اونا هم در مباحث مختلف فقهیشون از خمس، زکات، نماز جمعه، قضا، حدود و هر جا که بحث ولایت به یک شکلی مطرح شده این رو یک گریز زدن به ولایت ائمه و بعد گفتن فقط ولایت امام یا معزون و منصوب یا مفوضون الیه از طرف معصوم که فقیه فلان. در هیچ عبارتی شما دلیلی بر نه روایت نه فتوایی دلیلی بر حرمت تشکیل حکومت در عصر غیبت ندیدید. هیچ جا هیچ فقیهی نگفته حرامه. حد اکثر گفتم ممکنه بگید اینا گفتن آقا واجب نیست یا جائز نیست با این دایره وسیع. اونا رو من توضیحش دادم. حالا میام سراغ آخوند خراسانی به دلیل دوم جواب بدیم. پاسخ ما به دلیل اول الان قانع کننده بود تا اینجا؟ بفهم. اینجا ما از شیخ طوسی آمدیم، ولی تو جلساتی که ما در جلساتی که داریم که گفتم اگه خواستید رجوع بکنید، اگر هم تنتون میخواره من قبطرم میرم الان، اگه آمدید میخواید من الان عبارات شیخ مفید، سید مرتضی و قبل از اونا رو میگم تا برسیم به خود روایت ائمه. اگر اون رو میخواید الان یا یک جلسه بگذاریم همه فقها رو بگیم کلا، ولی اگر به این مقدار هستیم، اول به محض اینکه اولین فقیه بزرگ شیعه که امکان حرف زدن پیدا میکنه، چون ببینید تا قبل از مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و اینا ما فقیه به این شکل نداریم، بیشتر محدث داریم. دقت کنید فقاهت، نهاد فقاهت و اجتهاد تقریبا تو این قرن اتفاق میفته، چون در تا نیمه قرن 3 هجری که معصومه، درسته یا نه؟ از 250 هولوش 250 هجری یعنی نیمه قرن 3 تا اون موقع که معصوم حضور دارد، از نیمه قرن 3 تا نیمه و اواخر قرن 4 فقط شیعه داره احادیث رو حفظ میکنه و نوبت به فقه و اجتهاد به معنا نمیرسه. بله ما شیخ صدوق رو مثلا، مرحوم شیخ صدوق فقیه حساب میشه، ولی فقه ایشون تقریبا همش در واقع فقه الحدیثه، یعنی احادیث رو نقل میکنه، همون رو معنای همون رو توضیح میده که آقا معنی حدیث بفهمیم چیه. فتوا هر جا فتوا میده شیخ صدوق عیناً حدیث رو نقل میکنه. اما از دوران مرحوم شیخ مفید به بعد دورانی است که عصر غیبت به معنی واقعی داره خودشو نشون میده و بعد فضایم یک کمی باز میشه در زمان آل بویه که اینا امکان سخن گفتن به نام فقیه شیعه پیدا میشه. درست شد؟ به محضی که امکان پیش میاد هم در سیره عملی شیخ مفید و شیخ طوسی و هم در اظهار نظرهاشون شما در ابعاد مختلف اظهار نظرهایی در باب مسئله ولایت فقیه و ای که احکام در عصر غیبت تعطیل نیست اینا رو میبینید. که حالا این نمونه‌ای که من عرض کردم اومدم اینا گفتم و الا از شهید اول، شهید ثانی، دیگران، اینا رو هیچ کدوم به عنوان فقهای طرفدار ولایت فقیه کسی ذکر نمیکنه. ولی وقتی شما برید مباحث فقهی اینا رو ببینید در موضوعات مختلف عملا دارن ولایت فقیه رو با همین تعریفی که امام میگه دارن بخش بخش بخشی اعلام میکنن. بله ممکنه تو آثارشون پیدا نکنی صریح همشون، تو بعضیاشون که هست حتما در آثار همه پیدا نکنی سریع بگی آقا هیچ الان تو نمیدونم آقای مغول، آقای سلجوقی، آقای نمیدونم غزنوی که آمدی سر کار تو اصلا مشهور نیست الا بیا. اولین باری که این فرصت پیش آمده به طور نسبی فضا باز شده قرن 4 هجری، 4 و 5. این دورانیه که آل بویه و شیعه بر مرکز خلافت عباسی و بغداد مسلط شده، منتها اسمش همو بنی عباس گفتن باشه. و این دوران هم درخشانترین دوران علمی تمدنی جهان اسلام، الان هم میگن قرنهای طلایی تمدن اسلامی، میگن قرن 4 و 5 هجری. خیلی از این بزرگان علوم مختلف مال همین دورانن و اکثر این ابداعات و اختراعات هم در ایران بوده و بزرگان شیعه و سنی ایرانی بودن و تو این منطقه اظهار نظر تو مباحث مختلف بحث کردن. این دورانیست که فضا باز میشه، فقیه شیعه جرأت میکنه به یه بخشهایی از اختیارات فقیه شیعه تصریح بکنه تو آثارش و این کارو میکنه. بعد شیخ طوسی، باز شما عرض کردم به بغداد که اینا حمله میکنن و منبر شیخ طوسی رو میارن وسط خیابون آتش میدن، کتابخونه‌ش نابود میکنن و ایشون مجبور میشه از بغداد بره به نجف و حوزه نجف رو تأسیس میکنه. بنابراین شروع رسمی روحانیت شیعه به این اسمی که الان مطرحه در واقع با شیخ طوسی است. حوزه علمیه به این مفهوم تشکیل میشه رسما. البته حوزه علمیه بغداد قبلش هست، مال شیخ مفید و اینها. و از فقه ها و نهله های مختلف فقهی کلامی هم بحث میشه. بنابراین از اینا شروع میکنن. تعبیر بنده اینه، خود شیخ مفید اولین ولی فقیه در حد توان که هم حرف میزنه هم اعمال قدرت میکنه. شیخ طوسی هم همینطور. خب ما در بخش اول گفتیم این سوال که آقا تا قبل از امام اصلا بین فقهای شیعه حرفان نبوده، این حرف مزخرفی است و هیچ سندی نداره. کسانی رو دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم که آقا ما بین فقها داریم کسانی که مخالف حکومت اسلامی در عصر غیبت بودن. میگیم کی؟ مثال زدن به طور خاص به مرحوم آخوند خراسانی. ما او دفعه عرض کردیم که حالا نمونه ها این که به کدوم حرف آخوند خراسانی استناد کردن الان براتون میخونم. ما او دفعه عرض کردیم مثلا قبل از اینکه وارد محتوای بحث مرحوم آخوند بشیم، آخوند خراسانی سیره عملیش اعمال ولایت که دیگه تکرار نمی کنم. فقط چند تا سند جدیدم براتون آوردم، میرم بخونم و بعد استدلال جمله‌ای که از تو آثار مرحوم آخوند رفتن پیدا کردن 5-6 تا جمله که آها ببینید ایشون از اینا میخوان استفاده کنن که ایشون حکومت اسلامی در عصر غیبت رو حرام میدانسته. این نسبت دروغ به آخوند خراسانی. ایشون هرگز نظرن تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت و ولایت فقیه رو هرگز حرام ندانسته و در عملم اعمال کرده خودش. اعمال عملیشو چند تا مثال زدم، 3-4 تا مثال دیگه الان براتون بزنم که ببینید ولایت فقیه غیر از اینا نیست. همین کتابی که خدمتون عرض کردم، مکتوبات بیانات سیاسی اجتماعی علمای شیعه در دوره قاجار، اون دفعه جلد 3 فکر میکنم گفتم، این دفعه از جلد 2 هم یک چند تا مثالشو براتون بزنم. ببینید آیا چنین کسی مخالف ولایت فقیه در عصر غیبت و مخالف حکومت اسلامی است؟ یعنی چنین کسی میگه فقه شیعه در عصر غیبت سیاسی حکومتی نیست، کاری به حکومت نداره، فقط عباداته. اصلا ایشون مشروطه رو ایشون از تو نجف حمایت کرده و حفظ کرده. حالا اختلافش هم با شیخ فضل الله دفعه عرض کردم، اشاره میکنم بعد از اعدام و شهادت شیخ فضل الله نوری آخوند خراسانی چه موضعی میگیره خودش و چی میگه. عبارتش اونجا آوردم براتون، ببینید ایشون حتی با شیخ فضل الله اختلاف مبنایی اصلا نداره. مسئله اختلاف تشخیص سیاسی بود. ایشون به شاه دستور میده، ولایت فقیه من نمیدونم چیه، از نجف حکم میده به شاه دستور میده. البته محترمانه دیگه، اعلی حضرت شاهنشاه و ایناشو میگه، اما دستوره، این حکم حکومتی است. میگه از شما میخوام و به شما میگم که هم خودت و هم دستگاه حکومتت از جنس خارجی استفاده نکنید. یعنی حکم اقتصاد، فرمان اقتصادی میده به شاه و دربار. اینا ولایت فقیه نیست؟ ایشون مخالف دخالت فقها در امور سیاسی در عصر غیبته؟ اینا حکم حکومتی است. من بخشی از عبارت این حکمشون رو بخونم. تاریخ سال 1317 قمری، یک شرکتی به نام شرکت نساجی اسلامیه، شرکت پارچه‌بافی اسلامی تشکیل میشه، بازاریا و کارگران مسلمان میگن آقا از حالا باید از جنسای تولید داخلی مصرف کنید. همین بحثی که الان هنوز مطرحه. ایشون حکم میده، نه فتوا، حکم میده که شرعاً باید از تولیدات داخلی استفاده کنید، از پارچه ها و کالاهای انگلیسی و خارجی استفاده نکنید که تولید کننده داخلی بتونه سر پا بیسته و ما وابسته نشیم به لحاظ اقتصادی به غرب. به شاه میگه. حالا ممکنه که بگه آقا به مردم گفت، به مردم گفته فتوا داده. ایشون به شاه داره میگه. به شاه که کسی، این داره دستور حکومتیه. چه بسیار شایسته است که اعلی حضرت شاهنشاه اسلامیان پناه و چه و چه، حالا تعارفات چه بزنیم کنار، این شرکت اسلامیه که خوشنودی حضرت امام عصر و ترویج ملت بیضا و پرچم اسلام یعنی و تقویت دولت و اسباب آسایش مردم و ترقیات کشور و چه و چه هست خواهند فرمود. چه بهتر که شما باید این شرکت نساجی اسلامی رو حمایت و تقویت حکومتی کنی. حکومت باید بیاد پشت شرکت تولیدات داخلی بیسته. خود آن وجود اقدس و شخص و شخیص، خود جنابالی هم، یعنی خود جنابالی هم، نگید حالا به بقیه دستور میدم، خود جنابالی هم در لبس البسه مصنوعه اسلامیه مقدم هستید. شما هم باید از لباسای تولید بازار مسلمونا قبل از همه جنابالی خودت باید لباسا رو بپوشی، متأ محترمانه، و به صدور امر ملوکانه در مساعدت این مطلب مهم وزراء عظام و اولیاء دولت را مفتخر فرمایید. یعنی به وزرات و تمام مسئولین حکومتت هم دستور بده، من به دستور میدم که به اونا دستور بدی از این به بعد فقط باید لباسای تولید داخلی بپوشن. به این آدم میگن ایشون مخالف دخالت فقها در امر حکومتی و سیاسی است. به شاه داره از نجف حکم حکومتی میده. و واقعا باعث افتخارم از این حکم ها و فتواها، هوشیاری و قدرت و قاطعیت. میگه که ایشون میگه که با صدور امر ملوکانه وزرات و اولیاء و حکومت و دولتت رو همه رو مفتخر بفرمایید و بر عموم رعایا، بعد از اینکه به حکومت دستور میده به مردم میگه بر عموم رعایا و قاطبه مسلمین لازم و به مقتضای الناس علی دین ملوکهم تأسی کنند، مردم هم باید همین کار رو بکنند، و خلع لباس ذلت را از خود به لبس لباس عزت البسه اسلامیه صاحب شرع را خوشنود دارند. میگه این لباس ذلت و وابستگی را از تنتون در بیارید، لباس عزت بپوشید. از این به بعد تولید داخلی تا سر پای بیستیم، رو پای خودمون بیستیم. آخرش هم میگه کهن جامعه خیش پیراستن به از جامعه عاریت خواستن. موعظه نکرده، خواهش نه، التماس نکرده، داره حکم میده. یک نمونه. نمونه دیگه صفحه 146 از همین کتاب در باب ایشون حکمه. گوش کن اینجا رو گوش کن. آخوند خراسانی سیاسی نبوده، حکمم نمیداده، ولایت فقیر قائل نبوده. ایشون حکم میده که نخست وزیر مرتد است. نخست وزیر ایران مرتد است. اعلان ارتداد امین السلطان صدر اعظم، میگه این خیانت کرده به اسلام و ایران و مرتد است. یعنی حکم عزلشه که نه، حکم اعدامشه داره میده از نجف. ایشون فقه آخوند خراسانی حکومتی سیاسی نیست، ولایتی برای خودش و فقها قائل نیست. من نمیفهمم اگه اینا ولایت فقیه نیست پس ولایت فقیه چیه که بگه خودت از حق نداری لباس خارجی بپوشی و حکومتی یا لباس داخلی باید بپوشین، بعدم حکم بده که نخست وزیرت مرتده، از حکومت هم عزله. بسم الله تبارک و تعالی بر قاطبه اهل اسلام سیما ساکنین ایران، فقط هم به ملت ایران نه، بر کل مسلمین جهان، قاطبه اهل اسلام سیما یعنی به خصوص ساکنین ایران مخفی نماند. خلاصه شما عرض میکنم، میگه تسلط کفر و استیلاء اجانب بر نفوس اسلامی و بخشیدن حریت به فرقه زاله بابیه، میگه اینا آزادی دادن و دارن تقویت میکنن بابی ها و بهاییت که بعدن بهاییت هم بابی ها رو، خزلهم الله خدا نابودشون کند، و اشاعه منکرات و اباحه بیع مسکرات در ایران، مشروب فروشی ها در ایران رو آزاد اعلام کردن، بابی ها رو دارن تقویت میکنن، به اسم آزادی دارن این کارا رو میکنه نخست وزیر، به حدی رسیده که جای توقف باقی نمانده و روز به روز، حالا ایشون میگه یومن فیومن، من برای که شما متوجه بشید فارسیشون میگم، و روز به روز در تزاید و از آن چه در مقام تدبیر و رفع این عوامل شده اثری ندیدیم. میگه هر چی نصیحت و موعظه کردم فایده نداشت، دیگه نصیحت نمی کنم، دارم حکم میکنم. ولایت فقیه اینه دیگه. مگه امام چه کار کرده؟ امام بیشتر از این کارا رو نکرده، هیچ تردیدی نکنیم. میگه این نیز بر ما ثابت و محقق شد که تمام این مفاسد در کشور مستند به شخص اول دولت ایران میرزا علی اصغر خان صدر اعظم است. اهتمام در دیگه نمیشه که با شخص شاهر حکم اعدام شه. میگه شما آدم خوبی، شما توی قضایا مقصر نیستی، ولی نخست وزیرت باید اعدام کنیم. شما آدم دین پناهی، شما با اون نیستی. تمام این مفاسد را از این شخص خائن ملت و دولت اسلام او بر آن ذات اقدس اعمال کرده، او تو رو فریب داده و بازی داده و چاره ای جز اظهار فی الضمیر ندیدم. دیگه من باید حرفمو بزنم. لذا به حسب تکلیف شرعی و حفظ نوامیس اسلامی به خباثت ذاتی و کفر باطنی و ارتداد ملی او حکم کردیم. تمام. دیگه جای بحث هم نیست. ما حکم کردیم این مرتده و خبیثه و کفر کافره، تا قاطبه مسلمین و عامه مؤمنین بدانند که از این به بعد مس به رطوبت با میرزا علی اصغر خان جایز نیست. یعنی نخست وزیر دست خیس بهش بزنی با دری آب بکشی مثل سگه. و اطاعت اوامر و نواهی آنان عین اطاعت اوامر و نواهی جبت و طاغوت است. یعنی این حکومت مشروعیت ندارد، اطاعت از این دولت حرام است. خب بابا امام با شاه همین کارو کرد، کار دیگه ای نکرد. مگه امام گفت برید گوشای شاه رو این قیچی قیچی کنه؟ همین رو گفت، گفت اطاعت از این حرام است و اجرای شریعت واجب است. امام گفت به خاطر ولایتی که شارع مقدس به من داده، مردمم که منو قبول دارن، بنابراین هم ولایت از طرف خدا دارم و امام زمان هم وکالت از طرف مردم دارم، هر دوشو دارم. ایشون هم داره همین رو میگه. کجا آخوند خراسانی مشیش با امام فرق میکرده؟ ایشون هم داره همین رو میگه. تازه ایشون که از مردم هم راهپیمایی و تظاهرات و اینا نبود، ایشون ولایت فقهی برای خودش قائل داره، حکم میده به ارتداد و میگه اطاعت از این حکومت، یعنی حکومت شما نامشروع است جناب آقای مظفرالدین شاه. خود دادم خوبی. از این به بعد مس به رطوبت با میرزا علی اصغر خان جایز نیست، اطاعت اوامر و نواهی آنها عین اطاعت از جبت و طاغوت است. و در زمره هر کس، میگه هر کس از این حکومت از اینا اطاعت کند، در زمره انصار یزید ابن معاویه محشور خواهد بود. هر کس از این نخست وزیر و از این دولت از این به بعد اطاعت و حمایت بکند جزو انصار یزید در کربلا. ایشون سیاسی نبوده؟ بعد میگه و قوله تعالی لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. دلیل من قرآن است، دلیل این حکم شرعی و فتوای حکومتی که خداوند به کفار حق سلطه بر مؤمنین رو نداده و ای با این کاری که کرده کفار رو داره بر مؤمنین در جامعه ایران مسلط میکنه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. ببینید ولایت سیاسی چیزی غیر از اینا نیست. من هی دارم مصداق میارم. دوباره بعد به این هم ایشون راضی نشده، دوباره یه حکم دیگه چند هفته بعد میده، میگه که مخفی نماند که من گفتم این مرتده و اینا مشروع نیست اطاعت از اینها. مخفی نماند بعد از آن که عقاید فاسد و مقاصد کاسده یه میرزا علی اصغر خان صدر اعظم سابق دولت علیه ایران به اخبار متواتر به این داعیان رسید و اعمال مخرب و ضایع کننده دین و دولت را از آن وجود غیر محترم از حد احصا گذشت، به حسب تکلیف شرعی یادتون باشه ما حکم به ارتدادش کردیم، در این ایام مسموع شد نسبت ناسخ به این خدام شریعت مطهره دادن. میگه شنیدم شایع شده که ما اون حکممون رو پس گرفتیم و نسخش کردیم. لحاظا ثانیاً تأکیدن و تذکارن، دوباره تکرار و تأکید میکنم، می نویسیم که اسناد نسخ به ما جعل محض و محض کذب است. حکم همان است که در آن تاریخ نمودیم. صفحه 176. اینا رو میگم برای که برید اینا رو توی نشریات دانشجویی تو سایتاتون اینا بردیم برید بنویسین، همینطوری گوش نکنید. خب یا که دیگه هم گفت دو تا سند دیگه هم، خیلی خوب اینا رو یادداشت بکنید، رجوع بکنید و برید اینا رو منتشر کنید که آقا راجع به کی داری حرف رو میزنید؟ تاریخ ابتدایی رو نخوندید، نه فقه میدونید، نه حرف فقها رو میدونید، نه تاریخ شیعه رو خوندید، نه تاریخ همین مشروطه رو درست میخونید، نه حتی آخوند خراسانی رو درست میشناسید. حکم دیگر حکومتی ایشون داده که ولایت مطلقه فقیه هم همینا هاست دیگه که امام گفته. تازه امام با تشکیل حکومت و بعد از اینکه میلیون ها مردم همه آمده ملت تو صحنه و حکومت رفته رسما تغییر کرده، حرفا رو زده، مرحوم آخوند خراسانی بدون همه این کارهای حکم رو داده. به تعبیر بنده ایشون از امام بیشتر ولایت فقیه رو هم اعمال کرده هم قبول داشته. بدون تشکیل و حکومت و انقلاب بیکار رو کرده ایشون. دخالت در سیاست خارجی. خب جریان اون موسیونوز بلژیکی رو که همتون میدونید دیگه، مستشار غربی بود، مستشار برای گمرکات آمده بودن که اروپایی‌ها بر گمرکات کشور مسلط، شروع استعمار اقتصادی ایرانه انگلیسا، فرانسه، روسا، آمریکایی‌ها فلان اینها. و بعد این یه روز ابا عمامه آخوندی تنش میکنه و مثل جشن بالماسکه و اینا این سفرا و میهمان خارجی و نوکراشون تو حکومت همه آمدن، این آقا لباس عالم و روحانی تنش میکنه، ابا عمامه، و میشینه قلیون میکشه و علما شیعه رو مسخره میکنه. خبر میرسه بیرون که خب علما درگیر میشن و مردم هم میان تو خیابون و درگیری و تظاهرات و شهید میدن سر این قضیه، که اصلا یک جریان نهضت عظیم سر این قضیه توهین به لباس روحانیت از طرف یک کارشناس اقتصاد سرمایه‌داری غرب شروع میشه. باز آخوند خراسانی اونجا اعلام میکنه 8 ربیع الاول 1323 حکم میکنه به این که این باید سریع اخراج بشه. یعنی من از نجف ولایت دارم که یک مستشار اقتصادی خارجی رو اخراج کنم، حکم میدم و این واجب الاطاعه است، ولو روابط بین الملل، سیاست خارجی و روابط اقتصاد بین الملل مخدوش بشه، ولو شاه و دولت نخوان و نپذیرن. جناب مصطفی حجت الاسلام آقای آسد عبدالله مجتهد بهبهانی میگه شکایات و تظلم و اعتراضات از تعدیات موسیونوس مسیحی به حدی رسیده که دیگر اغماز نتوان کرد. امروز چون شما اونجا حامی اسلام و خیرخواه مسلمین هستید، لازم است محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمین، دفاع از جان و مال و حیثیت و کرامت مسلمین بر شما واجب است. واجب است بر مردم رفع و قطع ید آن ظالم را با تمام اجزاء او از تمام بلاد مسلمین. یعنی این شرکت‌های اقتصادی سرمایه‌داری و کسانی که پشت اینن و خود او اینا همه از کل سرزمین‌های اسلامی واجبه و گمشن برن بیرون. حکم اخراجشون رو بنده دادم. تکلیف عموم همین است. هر کس با هر لباسی از او حمایت کند فاسق است و حال او هم حال اوست. یعنی خود او را باید اخراج کرد. تجار تهران استفتاء میکنن، دستور میده به محمد علی میرزا که اون موقع ولیعت بوده، میگه مگه من نگفتم باید اخراج بشه؟ باید اخراج بشه به اسلام. بعد میگه که میگه به قدری که بر اعلیحضرت همایونی اغفال نمودن، اینها دشمن و دزد خانگی هستن، در مقام تخریب کشورن، رفع این موانع بر عهده شما و آن حضرات است. مبادا خدای نخواسته رفته رفته رشته امور منفسم و دیگر چاره پذیر نباشد. میگه ما دعا کردیم تا وقتی که وظیفمون دعا کردیم و میکنیم. هرگاه تا ورود موکب شاه رفته بود اروپا، ایشون نامه می‌نویسه به ولیعهدش، میگه او که اونجاست، تا او نیامده تو مسئول حکومت ایرانی، شما مسئول حکومتید. اگر امور بر وفق صلاح عامه رعیت اصلاح شد فهو المطلوب. اگه این حکمی که ما دادیم عمل کردید جناب عالی، که خوب کردید، و اگر خدای نخواسته باز معایبی به هم رسید، اون چه لازمه اقدام است محض حفظ اسلام و نگاهداری مسلمین که بزرگترین خدمت است، قصور نمی شود. بعد میگه از نرسیدن مکاتیبم دلتنگ نباشید و از این حرفا. اینم یک نمونه. حمایت میکنه ایشون از تأسیس مجلس، میگه ما میخوایم کشور ایران بشه یکی از دول و ملل قویه عالم. ما میخوایم ایران بشه یکی از ملت‌ها و دولت‌های قوی در دنیا، آبرومند، الان ضعیفه. و مجلس رو برای این تشکیل دادیم. فصول نظامنامه قانون اساسی که ما ازش حمایت میکنیم این است. حکومت ببینید دین در اصل غیبت معنیش چیه؟ در تمام موارد مراجعات به محاکمات و سیاست. اگه فقط میگفت محاکمات، میگفتی ولایت فقط قضا، که تازه گفتیم او هم رکن حکومت. ایشون میگه در موارد مراجعه به محاکمات و سیاست، یعنی تمام مسائل سیاسی و مدیریت جامعه، با موازین شرعیه منطبق باشد. میگه ما این مجلس رو ازش دفاع کردیم و به توارد انظار و مرور دهور و اعثار مورد شبهه و اشکال نباشد انشاءالله. جوری که میگه بعدها هم که ما نبودیم و بعدها هم آمدند، بعد نسلای بعدم نتونن اشکال بگیرن که این مجلس خلاف شرع بود. میگه ما این مجلس رو قبول داریم. این عبارت آخوند خراسانیست در حمایت از مجلس. و بعد میگه که دولت داره میره زیر بار وام خارجی به عنوان شما. میگه یک نامه به خود مجلس نوشتم، الانم اعلام میکنم که همه ترتیبات صحیحه در تخلص از ذلت قرض، اینا وامای خارجی میگرفتن از دولت‌های اروپایی و کمپانی‌های غربی، میگه از زیر بار ذلت این وام‌های خارجی باید بیاد بیرون، کشور وابسته اقتصادی نشه. مذاکره نموده از لحاظ عالی خواهد ان شاء الله بذل مراقبت کامله خواهند فرمود. چون شما تنبلین اینا رو که نمیرین پیدا کنین بخونین، من باید براتون بخونم. نیمه اول ذی‌الحجه 1324 قمری، لزوم درک موقعیت ایران و عزت کشور در جهان پس از تشکیل مجلس، مجلس شورای ملی اسلامی. میگه از استبداد رها شدیم، کشور تابع اغراض شخصی نباید باشه، باید از استبداد رها بشیم. والله ملت‌ها و دولت‌های جهان الان نگران حال مایند و دنیا چشمش به ماست که ما با قضیه مشروطه و مجلس چه خواهیم کرد و چه نتیجه می‌گیریم، و امیدواریم که از همه مهالک رها بشیم. شما باید حارس دین و عدالت و حقوق جامعه باشید. باز تشریع فرمان میده، تشریع به این که مجلس باید تشکیل بشه. و آخرین مورد این نامه است که آخوند خراسانی می نویسه به علمای تبریز. علمای تبریز اظهار نگرانی می کنند که آقا این مجلسی که داره تشکیل میشه واقعا تو همون مسیریه که شما خواستید، یه چیزای خبرای دیگه‌ای داره میاد، دارن حرفای ضد دین میزنن، بابی ها اومدن، ملحدین اومدن، هر روزنامه را میندازن، فحش میدن به علما، به فقه، میگن مراد ما از مشروطیت شرع نیست، شرع دورش گذشت، فلان، نگران شدن. مرحوم آخوند میگه که ما به مجلس و مشروطیتی جز در ذیل شریعت نخواستیم و نه رضا میدیم و نه امضا خواهیم کرد. میگه شکایت تلگراف شما رسید، شکایت کردید از استبداد خائنین و ما اعلام میکنیم هدف ما از تمام این مسائل اتفاق بر تأسیس مجلس شورای ملی مایه رفع ظلم و ترویج احکام شرعی و حفظ اسلام و صیانت و شوکت مذهب جعفری است. میگه ما این مجلس رو میگیم، که البته یه اتفاقی که بعد میفته، شیخ فضل الله شهید میشن، اون عبارت چند بخونن جزو این نامه های این کتاب نیست، ولی اونجا ایشون میگه من وقتی که گفتم واجب است حمایت از مجلس، مجلسی رو گفتم که نشر عدل کند بین العباد، بین بندگان، و شوکت اسلامی داشته باشد و بر اساس شریعت اسلام باشه و یک حکم و قانون تحت عنوان قانون عمومی و رأی ملت برخلاف کوچکترین حکم از احکام الله و احکام شرعی و فتوای فقها رو من هرگز بهش راضی نبودم و نیستم. و همه این رو میدونن که ما به دلیل دفاع از این، یعنی ما با استدلال شرعی آمدیم و به اصطلاح از این قضیه دفاع کردیم. امید است انشاءالله تعالی به اقتضاء مملکت داری به محمد علی شاه نامه می‌نویسه، باز به شاه، که میگه باید از مجلس دفاع کنی. انشاءالله تعالی از مجلس محترم شرح عنایت کامله در استحکام این امر شود تا احکام شریعت اجرا بشود و باید از مجلس حمایت کنی. این جمله آخوند خراسانی که بعد از اعدام شیخ فضل الله به کار میبره اینه. شیخ فضل الله رو به دار کشیدن، یک ضربه بزرگ روحی به حوزه وارد میشه. آخوند خراسانی به شدت ناراحت میشه که چیزی که ما برای او با امضاء ما آمد تو صحنه. حتی میدونین بعد از اینکه مجلس رو به توپ بستن و تقریبا مشروطه شکست خورد، آخوند خراسانی و مراجع نجف دوباره آمدن تو صحنه و حکم دادن و فتوا دادن، آمدن و اعلام کردن که حسب دوباره مشروطه زنده شد. منتها این دفعه که مشروطه زنده شد و آمد، بدنه مردم و علما می رفتن تو همین حضرت عبدالعظیم و یا قوم ما متحسن می شدن. شعارشون عدالت خانه بود که تسلط غرب و اجنبی بر کشور و استبداد شاه و فساد و ظلم و خلاف شرع نباید باشه. اما بعد این دوره، بعد کم کم علما پا می شن میرن قوم، به بخش مهمی از اینا و نفوذی ها میگن آقا برای چی بریم حرم حضرت معصومه و اینا که دورم هستش، قومم که دیگه خیلی دوره، همین سفارت انگلیس نزدیکتره، بریم اینا دیگای پلو هم زدن. میدونن اصلا سفیر انگلیس تو اسناد تاریخی هست، سفیر میگه که هنوز اینا نیامدن، میگه برید 30-40 دستگاه مستراح در حیات سفارت بزنید و دیگارم آماده کنید. میگن برای چی؟ میگه مهمون داریم، مهمونای خوبی هم داریم. میگن کی؟ میگه مشروطه خواه. میگه اینا که خب میرن حرم عبدالعظیم و همش تو حرم و مسجد و اینا یه تحصیل میکنن. گفت نه دیگه، اون دوران گذشت. اولین باری که شعار عدالت خانه یک مرتبه تبدیل میشه به مشروطه و کنستیتوسیون از تو سفارت انگلیسه، مسیر عوض میشه، رهبری مشروطه از دست علما و بزرگان خارج میشه. این دفعه که مشروطه خواه با فتوای علما نجف و اینا برمیگردن و میان تو، دیگه این دفعه کنترل دست کسانی دیگه، شعارا عوض شده، رهبرا عوض شدن. میان شیخ فضل الله نوری رو به دار میکشن، شاه رو با یک حق شهریه ماهانه کلان با احترام تحت الحفظ روسا قرار میشه بره، مجازات نشه، تمام عوامل استبداد قرار میشه در حکومت بمانن. عوامل استبداد میمونن ولی شیخ فضل الله نوری به دار میکشن. دو جناح بین مشروطه‌خواها به وجود میاد، مذهبی و سکولار. تا با شاه مبارزه میکنن خیلی با هم اختلاف ندارن. وقتی که شروع میشه که خب حالا میخوایم مجلس تشکیل بدیم، قانون اساسی بنویسیم، اختلافا شروع میشه. الان مصر همین اتفاق داره میفته. الان دقیقاً سر قانون اساسی نویسی دو جناح شدن، مذهبی‌ها چه افراطیونشون و سلفی‌ها چه متعادل‌هاشون، و جریان های لائیک چه طرفدارای مبارک و غرب چه اونایی که سابقه انقلابی ضد مبارک هم داشتن. دقیقاً در مشروطه هم اتفاق افتاد، انقلاب اسلامی هم اتفاق افتاد. تایی که مرگ بر شاه رو همه میگفتن، کمونیست میگفت، ملی‌گرا میگفت، مذهبی میگفت، منافق، مجاهد خلق میگفت، همه میگفتن مرگ بر شاه، یعنی شاه بره. البته شاه بره نمیگفتن، همه مبارزه، امام گفت شاه باید برود، بعد که شد بقیه هم گفتن، ولی همه مخالف بودن. دعواها بعد از انقلاب از کجا شروع شد؟ از لحظه ای که قرار شد قانون اساسی بنویسه. امام گفت باید بگید مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی هم باید بحث اسلام و شریعت و اینا باشه. زمان مشروطه این اتفاق افتاد. مخالفین شاه دو دسته شدن. جریان های سکولار غربگرا که میخواستن مشروطه انگلیسی رو بیارن و جریان علما، و متاسفانه اونا پیروز شدن. شیخ فضل الله اعدام میشه، آخوند خراسانی نامه مینویسه. میگه ما گفته بودیم و دوباره میگیم مشروطه ایران جز بر اساس قویم مذهبی که ابد و دهر خلال ناپذیر است، تا ابد هم است، نمیتونی بگی شریعت رو بعدا لغوش میکنیم، اینا اصل تغییر ناپذیر قانون و مجلسه. مشروطه ایران جز بر اساس قویم مذهبی که ابد و دهر خلال ناپذیر است غیر ممکن خواهد بود. پس با مخالفان و دشمنان دین و وطن همان خواهد شد که با استبداد ملعون سابق شد. میگه ما همون مخالفتی که با شاه و استبداد کردیم، با این جریانای روشنفکر نمای غرب زده و لایک، با اونا هم همین مخالفت رو خواهیم کرد. و جالبه، امام این همین جمله آخوند و خراسانی، این جمله که امام رفت قم، حکومت داد دست همین روشنفکرهای مذهبی، اونا که نگن آخونده آمدن آخوندیسم را بندوزن. بعد دید اینا اصلا انقلاب دارن به باد میدن. ساواکی ها آمده بودن حقوق عقب افتاده شون رو میخواستن. طلبکار. امام گفت ایچی جور انقلابی شد که هنوز عکس تاج شاه سردر برگای حکومتی هست، مثل که اینا اصلا انقلاب نشده هنوز. او اتفاقی که برید بخونید که امام گفت من توبه میکنم، من فکر کردم شما آدم این، فکر کردم انقلابی هستین و اشتباه کردم و از مردم عذر میخوام، من توبه میکنم، ولن میشم میام قم، میام تهران و اونجا چوبه دار به پا باید کرد تا این جریان های سلطنت طلب و ضد انقلاب و اینا رو همه رو اینجوری. ما انقلاب ندیدیم ده ها هزار بچه ها شهید بشن دوباره بگیریم بعد بگیم نه آقا تعارف کردیم، تقدیم خودتون باشه. دوباره گفت میام تهران توبه کردم و میام تهران درستتون میکنم. وقت یک جمله داره امام تو مسجد فیضیه گفت، چند وقت پیش دیدم پخش کردن، گفت که اگر به این کاراتون ادامه بدید علیه اسلام، همون کار رو با شما میکنم که با شاه کردم. ما نگفتیم استبداد شاه بره، جریان های وابسته به غرب بیان. ببین دقیق همین آخوند خراسانی که بعضی آخوند خراسانی رو خواستن جلوی امام علم کنن، همین آخوند خراسانی اینن این حرف رو داره. بعد از اینکه انحرافات در مشروطه میبینه دارن میان بالا، میگه مشروطه ایران جز بر اساس مذهب که اصل ابدی است غیر ممکن خواهد بود، با مخالفان و دشمنان دین همان خواهد شد که با استبداد ملعون سابق شد. من که به علیه شاه گفتم و علیه ما علمای نجف گفتیم برای مشروطه فتوا دادیم، علیه شما هم حکم میدیم، علیه جریان لیبرال و غربگرا. پس عشاق آزادی پاریس، اونایی که آزادی میگفتن مرادشون آزادی به سبک فرانسوی و لیبرالی بود، عشاق آزادی پاریس قبل از آن که تکلیف الهی درباره آنها اجرا شود، به سمت معشوق خودشان بروند و خود و ملت را آسوده کنند. میگه این جریان روشن فکر مشروط خواهی که تو قلبشون آزادی اسلامی و مشروطه اسلامی نیست، بلکه آزادی پاریس رو میخوان، خودشون قبل از این که تکلیف الهی در براشون اجرا بشه، یعنی چی؟ یعنی کار نکنید، همونطور که حکم ارتداد نخست وزیر شهدا، حکم ارتداد شما رو میدم. تا قبل از این که حکم تکلیف الهی در موردشون اجرا بشه، برید به سمت معشوق و قبله خودتون، پاشید برید غرب. ما انقلاب نکردیم که بدیم به شما، ولی خب متاسفانه اینا انقلاب رو گرفتند و رژیم قاجار تبدیل شد به رژیم پهلوی، استبداد بدتر و وابسته تر. خب این مرحوم طباطبایی میگه، یک جمله داره، طباطبایی از سران مشروطه خواه تهران دیگه، میدونید، و ایشون با شیخ فضل الله حتی استکاک پیدا کرد، حتی یک جای من دیدم به شیخ فضل الله اهانت هم میکنه. متاسفانه پسر خود ایشون جزء همین جریان‌های فراماسونری شد و جزء همین جریان‌های روشنفکر وابسته شدن و خود اینا بعد از اینکه آمدن، مرحوم بهبهانی هم ترور کردن، با اینکه بهبهانی هم جزء مشروطه خواهی بود که حتی با شیخ فضل الله استکاک داشت، بهبهانی رو ترور کردن، کشتن، شیخ فضل الله هم کشتن. شیخ فضل الله میگفت مشروطه شرعی، مشروعه، مشروطه اسلامی. اینا هم میگفتن مشروطه همون مشروطه، ولی مشروطه منظور ما اسلامیه. شیخ فضل الله گفت خب منظور شما اسلامیه، اینها که منظورشون اسلامی نیست که. این استکاک بین علما پیش اومد، دو جبهه شدن، اما بعد هر دو جبهه رو اینا حسابشون رسیدن. شیخ فضل الله رو به دار کشیدن، بهبهانی رو ترور کردن و کشتن، طباطبایی رو حذفش کردن از صحنه، که بعد خود مرحوم طباطبایی بعدها که حذف شد و قدرت افتاد دست جریان‌های وابسته به غرب، عین جمله مرحوم طباطبایی است، گفت سرکه ریختیم شراب شد، سرکه ریختیم شراب شد. یعنی بیش از حد چیز شد، کنترلش از دست خود ما خارج. میدونید انگور وقتی میجوشه تا یه حدی حلاله، از یه حد به بعد دیگه میشه شراب حرام. میگه ما این شروع کردیم، موتور انقلاب ما رو انداختیم، ولی کنترلش از دست ما در رفت. و گفتن مرحوم نائینی که بزرگترین نظریه پرداز فقهی مشروطه است، که اینا میگن آقا نائینی و آخوند و خراسانی در نقطه مقابل شیخ فضل الله نوری هن. خود مرحوم نائینی، البته او کتابش هرگز، من یه وقتی کتاب مرحوم نائینی رو توی دو سه جلسه همون دهه 70 بحث کردم، که اصلا دیدگاه مرحوم نائینی هیچ تفاوتی نداره، تفاوت اصولی نداره با دیدگاه امام. منتها نائینی و خراسانی میگفتن آقا بین فاسد و افسد دفع افسد به فاسد باید کرد. شاه مستبد فاسد قطعا ضد اسلامی است. اگر مجلس و مشروطه و آراء عمومی و نظارت عمومی باشه، استبداد و فساد کمتر میشه، نه که این حکومت مشروع. اصلا آخوند و خراسانی این عبارتش تصریح میکنه، میگه ما حکومت یا مشروع است یا غیر مشروع. مشروع فقط حکومت معصوم است، و الا شاه و مشروطه خواها از این جهت هر دوشون نامشروع هست. منتها نامشروع دو جوره، یا به عدالت نزدیک تره یا فاسد تره. میگه بین استبداد شخص شاه با نظارت عمومی و مشروطه و مجلس، این فسادش کمتره، او استبداد و فساد و عدم مشروعیتش بیشتره. میگه ما عجیب باب داریم میریم. زمینه که ما میگیم مجلسی که با همین عبارتی که عرض کردیم، مجلس شرعی، در این حال مرحوم نائینی، مرحوم نائینی من از آثارش تو همین کتاب نشون دادم که ایشون به ولایت مطلقه فقیه قائله، با همون معنی که امام میگه ها، نه به معنی استبداد فقیه. همین مرحوم نائینی که بزرگ مهمترین نظریه پرداز مشروطه است بعد از اعدام شیخ فضل الله و حذف علما، و اینکه میبینه زحمت شما کشیدیم، این اسب رو زین کردیم، اینا آمدن سوارش شدن، ایشون خودش را افتاد نسخه های کتاب تنبیه الامه رو از تو کتاب فروشی ها جمع میکرد، که گفت این کتاب من باعث نشه اینا سوء استفاده کنن، مشروعیت برای خودشون درست بکنن. خب این سوالایی که هست من بخونم یا خودتون بخونین؟ من بخونم. فرمودن در خصوص مفهوم عبارت مطلقه در ولایت مطلقه فقیه و تغییرات اعمال شده در قانون اساسی در این خصوص توضیحات بفرمایید. ببینید ولایت مطلقه فقیه هیچ ربطی به اصطلاح حکومت مطلقه فردی در علوم سیاسی نداره. حکومت مطلقه فردی چه فقیه باشه چه غیر فقیه، یعنی یه نفر هر کاری دلش میخواد بکنه، هر جور به ذهن شخص خودش میرسه، بدون هیچ سوالی، جوابی، مشورتی، تحقیقی که مصالح امت نمیشه، هر طور دلش میخواد حکم بکنه، این حکومت اساس نامشروعه، این حکومت طاغوته. شیعه چنین حقی رو برای امام معصومم قائل نیست، چه برسه به فقیه. حکومت دلم میخواد، یعنی یه نفر بنشینه در هر موردی هر طوری که دلش میخواد حکم کنه، بعدم بگه که من فقیه هم، من میگم امام معصوم حق نداره کارو بکنه، خود پیامبرش هم کارو نمیکنه. قرآن میفرماد پیامبر اگه از طرف خودش یک کلمه به شما بگه و میگفت رگ گردنشو میزدیم. اصلا امام معصوم برای این معصومه که از حکم خدا و عدالت تخلف نمیکنه، برای همین ولایت شرعی مال اوس و منصوبه. بنابراین ولایت مطلقه فقیه به معنای حکومت مطلقه یک فرد معمم نیست که بگید آقا ولایت فقیه، همون سلطنت هست، منتها سلطنت فقیه، یعنی نظام شاهنشاهیه، منتها شاهش آخونده، شاهش مذهبیه. او شاه مثلا مشروب میخورده، نه این شاه به جاش نماز میخونه. اینه فرق دوتا حکومت. یک شاه مشروب میخورده نماز نمیخونه، یک شاه مشروب نمیخوره نماز میخونه. این میشه ولایت فقیه. هرگز چنین چیزی نیست. شاه مذهبی نیست ولی فقیه. اگر ولی فقیه نه، امام معصوم جایی بر اساس تمایلات یا منافع خودش یا به میل خودش عمل بکند، نه دنبال اجرای عدالت و حکم احکام الهی و مصالح ملت اینا رو در نظر نگیره، شرعاً حرام است اطاعت او، واجب است انکار او، نهی از منکر او، نقد او، واجب است اعتراض به او. فقیه چیه؟ حکومت مطلقه فردی استبداده. قانون و معیاری وجود نداره بیرون از شاه و استبداد که بگه تو اگه با این ضوابط تطبیق پیدا کردی حق حاکمیت داری، اگه تخلف کردی دیگه حق نداری. این میشه سلطنت، میشه استبداد. ولایت مطلقه فقیه مسئله است که در هر حکومتی اعمال میشود، اصلا لازمه عقلی همه حکومت هاست. اصلا حکومت یا نیست یا اگر هست به این معنای دوم مطلق است، به این معنای دوم ها. پس ولایت مطلقه فقیه به اون معنای اول مطلقه نیست، بلکه مشروط است. ولایت فقیه حکومت مشروط است، ولایت مطلقه فقیه حکومت مشروط است. مشروطه یعنی چی؟ یعنی مشروعیتش مطلق نیست، مشروط است. به این که به این ضوابط اگه عمل کنی مشروعی، عمل نکنی نامشروع. اینطور نیست که هر کار دل فرد یا طبقه یا صنف یا حزب حاکم هر طور دلش بخواد عمل کنه، اینطور نیست. مشروط به این معنا. اما مطلق به چه معنا؟ به این معنا که در مواردی که مصلحت جامعه مردم، نه منافع خودش، منافع حاکمیت، مصلحت نظام هم که میگن در واقع منظور مصلحت نظام اجتماعی، یعنی مصلحت جامعه، نه مصلحت حاکمان. اگر کسی مصلحت نظام بگه به معنای مصلحت حاکمان، یا بعدم اون رو معنی کنه منافع حاکمان، این که طاغوته، حکومت استبدادی است که تمام قوانین و شرع و قانون اساسی همه رو زیر پا بگذاری به خاطر مصالح حاکمان. مصلحت نظام مصالح منافع حاکمان نیست، مصلحت نظام منافع و مصالح جامعه اسلامی و امت است. معنی ولایت مطلقه اینه که اگر جایی بین دو ارزش، دو قانون تضاهم پیدا شد، هر دو با هم قابل اجرا نیست، اونه که مهمتره، مقدم است و شما موقتاً میتونی اون قانون دیگر رو موقتاً اجرایش رو به تأخیر بندازی، تعطیل کنی. حق نسخ نداری که بگی کلاً دیگه این قانون محو، نه. و این اختیار یک اختیار عقلایی است قبل از اینکه شرعی باشد و تمام حکومت‌های دنیا اینو برای خودشون قائلن. اصلا پدر لیبرالیسم و جامعه مدنی لیبرال دموکرات جان لاک در کتاب رساله‌ای داره در باب حکومت که این مشهوره، اصلا مانیفست حکومتی لیبرالیسمه. ایشون در اون کتاب فکر میکنم فصل 13 باشه یه بحثی داره تحت عنوان قانون نانوشته، مصلحت نانوشته. من یه وقتی به کل این کتاب نشستم از منظر خودم حاشیه زدم، شاید 50-60 صفحه اشکالاتی که به نظرم میرسید به جان لاک همون دهه 70 الان دارم، هنوز بخشی از یاد داشتش همون موقع دیدم، الان دیگه یاد فقط دارم به حافظم رجوع میکنم. فکر میکنم تو فصل 13 این کتابش، رساله در باب حکومت، جان لاک این رسالهش مشهوره، ترجمه هم شده، بحثی داره تحت عنوان مصلحت یا قانون نانوشته. میگه اگر حاکمیتی که مشروعه در یک مورد دید که خلأ قانونی وجود داره یا اجرای یک قانون امکان ندارد و ضرر میزنه به جامعه در اون لحظه خاص، حق داره به تشخیص خودش عمل کنه و او تشخیص میشه قانون مقدم و مهمتر. خب اینو پس تمام حکومت‌های دنیا دارن. الان در تمام قوانین اساسی دنیا یه چیزی به نام اختیارات اضطراری همه دارن اینو. حق وتو. متأ کشور قانون‌های اساسی دیگه حق وتو رو میده به یک رئیس جمهور دائم الخمر که هم فساد اخلاقی داره هم فساد چی داره وابسته به یک باندی آوردنش سر کار. این حق وتو رو در حکومت اسلامی به آدم عادل فقیه فلان، ولی همه حکومت‌ها این حق وتو رو در جای خاص برای کس خاصی قائلن. مثال عادیش هم که بزنم که همتون متوجه بشید راحت تر، سر چهارراه راهنمایی قانون چراغ قرمز چراغ سبز، پلیس افسر اونجاست، افسر باید طبق قانون عمل کنه، کمک کنه به قانون در اجرای قانون، درسته؟ چراغ قرمز یعنی وایس و سبز یعنی برو. اما اگر گره ترافیک کور شد، هی چراغ داره سبز و قرمز میشه ولی مشکل حل نمیشه، ماشینا تو هم گیر کرده، اینجا دیگه این قانون الان کمکی به جامعه نمیکنه. مصلحت این چهار راه، مصلحت نظم و نظام خود این مردمی که تو چهار راهن اینجا اختزام میکنه چی؟ اینجا شخص افسر میشه جایگزین قانون، درسته؟ نه، افسر راهنمایی میگه که آقا دیگه به چراغ کسی نگاه نکنه، هرچی من میگم عمل کن، تو بیا برو. میگه آقا چراغ قرمزه، میگه باشه بیا برو. تو چراغ سبز، میگه چراغ من سبزه، میگه اب نداره سبزه ولی فعلا بیست، منتها موقتی تا وقتی که این مشکل حل شه. ولایت مطلقه فقیه همینه، اولا عقلایی است، ثانیا در همه نظام‌های سیاسی دنیا وجود داره، حتی لایک و غیر دینی، ثالثا به خاطر مصالح جامعه است، رابعا موقت است نه دائمی. کی تشخیص باید بده؟ حاکمیت، اون افسره باید تشخیص بده، نه اینکه سر هر چهارراه هر کی رسید تا دید ماشینش پشت دو تا ماشین گیر کرده بیاد وسط چهارراه بگه شما وایس شما برو. این میشه اختلال نظام و هرج و مرج و سوء استفاده. اون افسرم اگر دید که مثلا ماشین دخترعمش اومده، به خاطر او که دخترعمش زودتر رد شه گفت که نه قانون تعطیل شما بفرما، اونم دیگه فاسقه، اون افسر حق فرماندهی نداره و معزوله، باید بره کنار، عدالت نداره. پس عدالت باید باشه، تشخیص مصلحت مردم و چه. این معنی ولایت مطلقه روشن شد چیه؟ استبداد دینی نیست، با مشورت هم باید صورت بگیره، نه ای که شخصی بشین یه چیز بزنید بیاد، نه، باید مشورت کن. لذا الان مجمع تشخیص مصلحت طبق قانون اساسی ما هم در حکم مشاورین رهبری هستن و اینکه ببینن کجا واقعا یه مصلحت مهمتر از یک قانون عادی است. الان مواردی که امام دخالت کرد یا رهبری دخالت کرده در خلاف قواعد ذات بوده، زمان مثلا دولت ما قبل قدیم، بعد دولت قبلی و این دولت، سه چهار بار رهبری، زمان اولم امام، مواردی دخالت کردن که ظاهرش خلاف قانون بوده ولی گفته از حکم حکومتی استفاده کردن، درسته؟ حکم حکومتی ظاهرش خلاف قانونه و الا خودش جزء از قانونه، ولذا تو خود قانون اساسی آمده ولایت مطلقه فقیه.